من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم. بحث ما پیرامون شرح خطبه قدیر در موضوعات اون بود که به فضل الهی بعد از بیان مقدماتی در باب اهمیت خطبه قدیر رسیدیم به ورود بر فرازهای خطبه قدیر و ابتدا با حمد الهی بحث رو شروع خواهیم نمود. در بخش اول خطبه قدیر همونطور که مستحضر هستیم و در خدمت کلام رسول خدا هستیم، با این عبارات خطبه قدیر بعد از نام خداوند باری تعالی شروع میشود. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه. ابتدای ورود فراز خطبه قدیر با حمد الهی صورت گرفته، حمد حضرت باری تعالی که این چنین صفاتی داره که بعد رسول خدا صفات حضرت باری تعالی رو بیان میکنن. ما در بحث موضوعی خطبه قدیر امشب به فضل الهی در این جلسه سوم و شاید اگر بحث حمد الهی و این موضوع بماند در جلسه آیندم باید پیرامون حمد الهی سخن بگیم. اولین نکته‌ای که عرض کنم خدمتون در این باب اینه که هر خطیبی سخنش را با حمد الهی شروع میکنه و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همه خطبه های خودشون با حمد الهی شروع کردند و خطبه قدیر هم مستثنا نیست، با حمد الهی شروع شده است که الحمد لله الذی علا فی توحده. بحث حمد که میشود اینه که ما باید تعریف حمد رو بیان کنیم. حمد در کتاب مجمع البحرین اینطور تعریف شده که الحمد هو الثناء بالجمیل علی قصد تعظیم و تبجیل للممدوح. حمد یعنی ستایش به نیکی با قصد تعظیم و بزرگ داشت ممدوح، چه این که در مقابل نعمت باشه یا غیر نعمت، این حمد. اما ما سه واژه داریم که نزدیک به همه معانیش که تفاوتش رو بیان خواهیم کرد. یکی بحث حمد است، یکی مدح هست و یکی شکر. اینها معانی نزدیک به هم داره که عرض خواهیم کرد، چون در فرازهای بعدی خطبه قدیر که در اینجا اومده انشاءالله نیازمند به این تفاوتها هستیم و بیانش رو خواهیم کرد. البته این سه واژه حمد و مدح و شکر در مقابل سه واژه ذم، هجا و کفران، مقابل شکر کفران، مقابل مدح حجام و مقابل حمد ذم. اما این که حضورتون عرض کنم در اینجا دو تا تفاوت هست باید مطرح بشه بین حمد و مدح و حمد و شکر که این باز بشه به فضل الهی. کلمه حمد به معنای ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلی است که ثنا شونده به اختیار خود انجام داده، به خلاف کلمه مدح. در مدح این شخص این که مدح اون شیء رو انجام میده، اون شیء به اختیار خودش کار با کرامت و فضیلتی نکرده. مثلا شما یه گوهر با ارزشی رو میبینی، اینجا نمیگی حمد اون رو به جا میارم، مدحش رو به جا میاری، چون به اختیار خودش که اینطور نشده و این فضیلت رو خلاصه از خودش صادر نکرده، اینجا شما میگی مدحش رو به جا میارم. اما در بحث حمد یه شخصی از خودش به اختیار خودش فضیلت و کرامتی صادر میکنه، اینجا شما مختارید هم بگید حمد او رو به جا میارم، مدح او رو میکنم، این درسته. پس این تفاوت بین مدح شد و حمد. در بحث حمد و شکر هم تفاوتی داره. حمد فقط یکی این که با زبان گفته میشه، اما شکر هم با زبان، هم با قلب، هم با عمل انسانه. که میگن شخصی شاکره یعنی این که هم زبانش به شکر الهی است. حضورتون عرض کنم که هم با اعضا و جوارحش در عمل شکر خدا رو به جا میاره، هم این که با قلب او شاکره و شکر خدا رو به جا میاره. اما حمد فقط به لسانه. شخصی که حمد خدا رو به جا میاره یعنی با زبانش، همونطور که پیغمبر اکرم در ابتدای خطبه قدیر میفرمایند الحمد لله الذی علی فی توحده، این حمدی که پیغمبر به زبان جاری میکنند متفاوته با شکر. گرچه بعضی هم قائل هستن که حضورتون عرض کنم که جمع بین این دو باشه، اما در اینجا سخن ما این بیان این تفاوته که اولا اینه که حمد با لسان، شکر هم با لسان و با قلب و با عمل انسانی. دیگه از تفاوت بین حمد و بحث شکر اینه که در شکر ما در مقابل نعمت هستیم، اما در حمد میتونه در مقابل نعمت باشه یا غیر نعمت. همونطور که در تعریف اول در مجمع البحرین بیان کردیم الحمد و فنا به جمیل علی قصد تعظیم و تبجیل للممدو، چه در مقابل نعمت و غیر نعمت باشه. نکته دیگه که در بحث حمد در اینجا باید بیان کنیم خدمت عزیزان بزرگوار اینه که خطیب همیشه ابتدای خطبه خودش رو با حمد آغاز میکنه. بعضی از ادعیه هم همینطوره. ما وقتی که در دعای افتتاح رسیده از ناحیه مقدسه حضرت ولی از مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف دقت میکنیم، ابتدای دعا رو حضرتش بیان میفرماید که خدایا همانا ثنایم را با حمد تو آغاز میکنم که اللهم اینی افتته و ثناء به حمدک. این ابتدای دعای افتتاحه، یعنی خدایا میخوام چیزی از تو درخواست کنم با حمد شروع میکنم. پس این یک درس برای ما. که هر جا در خانه خداوند باری تعالی خواسته ای داریم با حمد شروع کنیم، بعد خواسته خودمون از خداوند منان بخواهیم. در حدیث قدسی داریم اصلا ابتدای هر کارتون با نام خداوند باری تعالی باشه که به سرانجام برسه و ابتر و دنبوریده نباشه. هر کاری رو تو زندگیتون میخواید انجام بدید با نام خداوند باری تعالی شروع کنید، که در حدیث قدسی است: کل امر زیبال لا یذکر بسم الله فیه هو ابتر. اگه بسم الله به نام خدا رو ابتدای کار نیارید ابتره، دنبوریده میشه، به سرانجام نمیرسه. در مورد هر کاری همینطوره، یعنی هر کاری هم اگر بدون آغاز با حمد انجام بشه، چون بعضی ها فقط فکر میکنن با نام خدا شروع کن، بگو بسم الله کارتو شروع کن، اما میبینیم هم در خطبه قدیر این درس به ما داده شده و هم این که در لسان خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت تأکید میکنند، خودشون هم بزرگوار در سیره گفتاری و بحث عملی با حمد شروع میکنند. حضرت میفرمایند حدیث است، حدیث نبوی: کل امر زیبال لا یبدع فیه بحمد الله. اونجا بسم الله بود. در حدیث قدسی حضرت باری تعالی میفرمایند، اینجا در حدیث نبوی مشابه اینه که شما شروع کنید و اگر شروع نکنید با حمد الهی قطعه، یعنی بریده میشه. کل امر زیبال لا یبدع فیه بحمد الله اقطع. هر کار مهمی که با حمد الهی آغاز نشده است ناتمام و دنبریده باقی میمونه، نصف نیمه کاره. خیلی از امورات زندگی ما هم همینه. با توجه عجله نکنیم، با توجه به حضرت باری تعالی، نام خداوند و حمد الهی به زبان آوردش. یک کسی نگه آقا من حمد خدا رو تو دلم میگم، من حامد هستم، حمد خدا رو انجام میدم، با عملم حمد خدا رو عرض کردیم. در تعریف و تفاوت بین حمد و شکر اشتباه نکنیم. حمد الا ولابد با زبان باید باشه، باید به لسان شما گفته بشه الحمد لله رب العالمین. لذا خطیب قدیر در ابتدای سخن با این عبارات که الحمد لله الذی علی فی توحده. خب یه نکته هست راجع به بحث خود الف و لام الحمد که الف و لام جنس است، یکی هم لام لله که این اختصاصه، یعنی حمد مختص خداوند باری تعالی است و به واسطه هر آنچه به ما رسیده است ما باید نما هر کسی حمد خداوند باری تعالی رو انجام بده و به زبان بیاره و این مختص حضرت باری تعالی است. نکته ای که وجود داره که عرض کنیم خدمت عزیزان قبل از این که یکی دیگه از فرازهای خطبه قدیر که در باب حمد اومده رو عرض کنم، اینه که ببینید ما نام مقدس پیغمبر خودمون رو آنچه خداوند قرار داده است احمد و محمد و محمود است. و این اسامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه ارتباطی داره با بحث همین حمدی که اینجا عرض میکنیم. راستی کی میتونه حمد خدا رو به جا بیاره و کی بیش از همه حمد خدا رو به جا آورده است؟ اینو در نام احمد میتونیم به دست بیاریم که مطلبی رو که عرض میکنم خدمتتون حضورتون عرض کنم که در تفسیر اطیب البیان مرحوم آیت الله طیب رحمت الله علی این گونه بیان رو دارن در بحث نام مقدس پیغمبرمون که صلوات خدا بر او و خاندانش باد، اینه که احمد افعل تفضیله، خب دو معنا برش هست، اگر به معنای اسم فاعلی باشه یا به معنای اسم مفعولی باشه. اگر به معنای اسم فاعلی باشه، این افعل تفضیل احمد یعنی که بین همه موجودات و همه خلق خدا بیشترین کسی که حمد خدا رو به جا می آورد اوست که نامش احمد است. و اگر این افعال تفصیل به معنای اسم مفعولی باشه که باز این هم شرافت است و فضیلت است برای پیغمبر، بدین معنا که کمالات و صفات پسندیده اش از همه موجودات بالاتره، یعنی هیچ کسی نیست از خلق خدا که صفات و کمالاتش برتر از پیغمبر اکرم باشه. پس ببینید، ما از خطبه قدیر سخن میگیم، از حمد شروع کردیم، به نام احمد رسیدیم که این اسمی که خداوند بر پیغمبر گذاشته بدین معناست که کسی نمیتونه به پیامبر در بحث حمد الهی برسه. هیچ کسی در باب حمد الهی، او از همه بالاتر است. در بحث صفات حمیدیه او و پسندیده او هم اگر بنای بر افعال تفضیل رو بر اسم مفعولی بگذاریم، تو صفات او هم کسی به رتبه او در بحث پسندیده بودن نمیرسیم. اما در نام محمد صلی الله علیه چینم که اسم مفعول از باب تفعیل و حضورتون از صریح در مقام محمودیت نبی مکرم اسلام داره که خداوند این مقام رو به پیغمبرش داده است. حالا اینجا در باب حمد الهی در خطبه قدیر تا به اینجا بس وارد فراز دیگه از خطبه قدیر بشیم که انصافا وقت آدم در این باب جلو میاد به مضامین بسیار عالی میرسه. ببینید، بحث شرح و خطبه قدیر با این دیدگاه و ورود که ما موضوعی رو مطرح میکنیم بعد ورود بر خطبه قدیر پیدا میکنیم. ببینید، ما حمد رو مطرح کردیم، تا به اینجا فرازی از خطبه قدیر رو بیان کردیم که خطیب با حمد شروع میکنه و نکاتش رو بیان کرد. حالا نگاه کنید، در همین خطبه قدیر برام سوال میشه چه فرازهایی از خطبه قدیر ارتباط با حمد الهی داره؟ سوال دیگه. ما فقط نگاه کردیم الحمدلله الذی علی فی توخده، خیلی خوب، پس حتما حمد خدا هر جایی که خطیب میخواد شروع کنه حمد به جا میاره. اما میگیم نه، فقط این نیست، شاهد میاریم و در حدود چندین فراز از خطبه قدیر که اگر عزیز بزرگواری بخواد چندین جلسه طی کنه و فقط حمد را در خطبه قدیر بیان کنه، میتونه دقیقاً 10 ساعت یا 10 شب مجلس طی کنه، تفصیل بده، شهر بده و حمد را در خطبه قدیر بیان کنه. حالا ببینید، یکی از فرازهای خطبه قدیر اینه: احمده کثیرن، که باشه انشالله شما عبارت رو در فرصت مناسب پیدا کنید در خطبه قدیر از این عبارت: احمده کثیرن و اشکره دائما علی السراء و الضراء و شدت و رخا. خب سوال میشه برای من که آقای فراز خطبه قدیر رو چطور معنا کنیم و اگر معنا کردیم این مفهومش چی میشه؟ احمده کثیرن، سخن از حمد میشه، بعد کثرت میاد، بعد سخن از شکر میشه و اشکره دائما. این تفاوت چی میشه؟ چرا احمده دائما بیان نشد یا اشکره کثیرن؟ خوبی در لسان پیامبره، کسی که باید شهر بده و سخن بگه برای مردم، خصوص عزیزان قدیر پژوه و بزرگوارانی که بناست در جاهای مختلف کشور و مجالس بیان این فراز رو داشته باشن. اگر این مقدماتی که عرض کردم خدمتتون رو دقت داشته باشید و این مطلب رو بهش برسید، با این توضیحات اینطور میشه. دقت کنید، احمده کثیرن. ببینید کثرت بیان شده، کثیر به معنای زیاده. وقتی حمد شد ما بگیم حمد به چیه؟ به لسان فقط. چطور میشه که پیامبر بناس با زبان حمد بگه؟ مردم با پیامبر سخن میگن اما پیامبر حمد نمیگه، همیشه دائم در جنگ ها و حضورتون عرض کنم مسائل مختلف و پاسخگویی به مردم، اما احمد و هو کثیرن. این چی میشه؟ این رو عرض کنیم، اگر در معنای احمد که قبل عرض کردم دقت نکرده باشیم، این سوال بر ما میشه. ما بیان کردیم که خداوند نام پیامبر ما رو احمد قرار داد. بدین معنا که او در لسان هم و بیان هم بسیار حمد کننده است و این پیامبر ما در رتبه حمد کسی به او نمیرسه. پس او احمد است و محمد است به خاطر این که خدا او را بسیار حمد کننده بیان کرده. یعنی اینجا که پیغمبر میفرمایند احمد او کسی، خدا را باید زیاد حمد کرد، خود پیغمبر انجام میدن. اما اینجا که بیان میشه اشکره او دائما، پیغمبر اکرم یه مقدار سخن میگه، یه مقدار با مردم صحبت، موضوعات مختلف در حال جنگ هایی که بودن، رسیدگی به امور مردم، شکر دائمیه. این شکر دائمی بدین منظوره که گاهی پیغمبر با زبان شکر میکنه، گاهی پیغمبر با اعمالی که دارن انجام میدن اون شکره، و پیغمبر تر تمام لحظات قلبشون شاکر خداوند باری تعالی است. اشکره دائما. حالا ببینید این شخصی که شاکر هست، برای همه ما این درسه. در چه موقع شاکر باشیم؟ در تمام احوالات. احمده کثیرن و اشکره دائما علی السراء و الضراء و شدت و رخا. بعض وقتا من میگم شاکر هستم، در شادمانی ها شاکرم، در تنگنایی ها نه، خیلی سخن از شکر نیست، خدای ناخواسته. و شدت و رخا، تو آسانی ها بله شاکرم، اما تو شدتی نه. درس میدند، ما خطبه قدیر رو مرور میکنیم اما درس حمد الهی و شکر الهی رو مرور میکنیم. پای مکتب قدیر هستیم، پای منبر قدیر هستیم، درس حمد الهی و شکر میآموزیم. این که من عرض کردم خدمت عزیزان ما یه خطبه قدیر شنیدیم، اگر ورود برش پیدا کنیم واقعا ببینیم چقدر ما مطلب داریم. در خطبه قدیر سخن از شکر است، بله، چگونگی شکر است، بله، سخن از این که ما در چه مراتب و مراحلی شکر خدا رو به جا بیاریم بیان شده. حمد چی؟ بیان شده چقدر باید حمد خدا، به چه صورت؟ به صورت کثرت. در ابتدای هر کارمون باید با حمد الهی باشه. این هم یکی دیگه از فرازهای خطبه قدیر. فراز دیگه از خطبه قدیر، باز عرض کنم که فراز بعدی هم یه جوری با حمد الهی در ارتباطه. پس ما هنوز از دایره حمد الهی خارج نشدیم، یک موضوع رو بررسی میکنیم اما چندین فراز در خطبه قدیر. این عبارت هم توجه بفرمایید: الذی استحق من کل من خلق ان یشکره و یحمده. این عبارت هم در خطبه قدیر آمده است. خدایی که از سوی هر آفریدهش استحقاق سپاسگزاری و ستایش داره، اونم به واقع اون حمدی که ما از پسش بر نمی آییم، اما همون که خدا مستحقش هست ما یه حمدی میگیم، الحمدلله رب العالمین کما یستحقه حمده، یعنی اون حمدی که خدا مستحق اون حمده میتونیم انجام بدیم. لذا میگن وقتی میگید الحمدلله رب العالمین بگین کما یستحقه حمده، همونی که استحقاقشه، نه اینکه من به لسان ناقصم حمد به جا بیارم. پس اینجا پیغمبر تو همین عبارت در خطبه قدیر همین رو میفرمایند، الذی استحق من کل من خلق ان یشکره و یحمده، یعنی واقعا خدا استحقاق این رو داره که همه خلایق و همه خلقش او رو حمد کنند و حمدش رو به جا بیاورند. عبارت بعدی رو عرض کنیم در بحث حمد الهی و اون اینه، معاشر الناس حمانی الله به هذه الفضیله به منهی علی و احسان منه الی و لا اله الا هو و له الحمد منی ابد العابدین و دهر الداهرین علا کل حال. خیلی این عبارت تکان دهنده است. به واقع عرض میکنم اگر کسی هیچی از خطبه قدیر نداند و تا به حال بهش نرسیده، در مورد اعلان ولایت و قدیر چیزی نمیدونه و تا به حال چیزی از شگفتی های عرصه قدیر و برکه جوشان و زلال ولایت بهش نرسیده، اما الان با این جمله پیامبر در مورد روز قدیر و اعلان ولایت واقعا به هیجان در میاد که این چیه؟ حضرت اینطور عرضه بدارن که حبانی الله به هذه الفضیله، ای مردم معاشر الناس، جانشینی علی علیه السلام بر من هدیه ای بزرگ از طرف خداوند است و این لطف بر من شده. وقت ببینید حضرت در این عبارت به هذه الفضیله، یعنی پیامبر با همه عظمتش که اول شخصیت عالم خلقت هست آنچنان فضائلی داره که ما بگیم چیزی کم نداره پیغمبر، اما افتخار میکنه که خدایا به این فضیلتی که برای من قرار دادی، این علی رو جانشین من قرار دادی، بسیار عالی است برای من و هدیه بزرگه. و در زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام ما مطلبی مشابه این داریم که پیغمبر در دعاشون از خدا میخواستن خدایا علی رو جانشین من قرار بده، علی ابن ابی طالب علیه السلام. گرچه پیغمبر اکرم میداند این اتفاق میفته، اما بعض وقت آدم میدونه یه نعمتی میخواد بهش برسم و دعا میکنه. وقتی که این اتفاق افتاده امروز تو خطبه قدیر پیغمبر اکرم صلوات خدا بر او و خاندانش باد اینطور مطرح میکنند که خدایا با این هدیه به من خیلی فضیلت شد برا من که این هدیه رو به من عطا کردی که علی ابن ابی طالب علیه السلام جانشین منه. خیلی این عجیبه. حالا تا اینجا دقت کنید، یه مطلبه، قسمت دوم آدمو بیشتر به شگفت وامی داره. عجیبه عبارت بعدی، خیلی عجیبه. میفرمایند به منهی علی و احسانهی منو، خدایا تو احسان به من پیغمبر کردی، منت سر من پیغمبر گذاشتی. عجیبه. ما بعض وقتا فکر میکنیم فقط ارسال رسول و کتب برای جمیع خلایق منت هست که در آیه شریفه من الله علیه اومده، خدا منت میگذاره بر مردم. برای چی؟ برای ارسال رسول، برای کتابش. اما خود پیغمبر میگه خدایا بر من منت گذاشتی، احسان به من کردی که این هدیه رو داری بدی به من که علی ابن ابی طالب وصی منه. این عبارات کجاست؟ خیلی نمیخواد دنبالش تو صد تا کتاب بگردید، تو همین خطبه قدیری که ما غافلیم ازش. یعنی من هیچی از خطبه قدیر ندونم، هیچ چیز از واقعی قدیر ندونم. اگر بخوام در بحث مالی خدمتی کنم به قدیر، در بحث لسانی و قدمی و وقت بگذارم برای این واقعی قدیر، همین مقدار کافی نیست که اون روز که اتفاق افتاده و این اعلان ولایت و این وصایت و این انتصاب علی ابن ابی طالب به وصایت پیغمبر، پیغمبر عرضه می دارند خدایا احسان کردی با این هدیه به من، منت سر من گذاشت. خیلی عجیبه این تعبیر. تا اینجا عرض کردیم، بیش از این مصدع نشیم. قسمت دوم از بحث موضوع حمد رو انشاءالله واگذار میکنیم به جلسه چهارم، و در جلسه چهارم انشاءالله بحث حمد رو تکمیل خواهیم کرد و به موضوع بعدی خواهیم رسید. خداوند باری تعالی منت سر ما بگذارد و به واسطه این قبول ولایت و این انتصاب و این روز با عظمت قدیر، همه ما رو مطیع و فرمان بردار، فرمان روای عالم، امیر عالم که امرة المؤمنین و امیر المؤمنین هست، انشاءالله ما را خاضع در مقابل حضرتش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.